آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم. در مجله خبری رادیوی آزادی و در نیم ساعت آینده هم صحبت شما خواهم بود. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قانون عفو تاجیکستان را امضا کرد. دو شهروند آمریکا در ایران به 8 سالی زندان محکوم شدند. تعداد کشته شدگان ترکش در مسجد پاکستان به 51 نفر رسید. و مشروعی اخبار. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قانون عفو را امضا کرد که به مناسبت 20 سالگرد استقلالیت ملی تاجیکستان آماده و از طرف پارلمان تاجیکستان تصویب شده است. بنابر این قانون، زنان و افرادی که هنگام صادر کردن جنایت به سن 18 سالگی نرسیده بودند، مردان از 55 سال بالا، معلولان، بیماران سیل، سابقه داران جنگ بزرگ وطنی و عملیات حربی در حدود کشورهای دیگر، شرکت کنندگان نزاع مسلحانه در تاجیکستان، سابقه قدران چرنوبیل، برندگان جایزه های دولتی، حربیان، خارجیان، اعضای احزاب سیاسی و جمعیت و اتحادیه های غیر قانونی دینی که تا 5 سال حبس حکم گرفتند، عفو خواهند شد. به صورت عموم این قانون به 15,000 نفر ربط خواهد گرفت و 4,000 نفر از محبس بیرون خواهند آمد. این 13th قانون عفو در 20 سال استقلالیت است. بنابر 12 قانون قبلی 100,000 نفر در تاجیکستان عفو شده اند. حکومت مصر اعلان کرد که در رابطه به هلاکت 5 عضو نیروهای امنیتی خود در نزدیکی مرز با اسرائیل، سفیر خود را از اسرائیل فرا خوانده است. ماموران امنیتی مصر در حال کشته شدند که نیروهای اسرائیلی مسلحان را در مسیر مرز جنوبی پس از حمله به اسرائیل و قتل 8 اسرائیلی تعقیب می‌کردند. در اظهارات حکومت مصر که امروز منتشر گشت گفته می‌شود، اسرائیل از لحاظ سیاسی و حقوقی مسئول هلاکت مصری هاست و این واقعه نقض سازش صلح سال 1979 بین دو کشور است. جزئیات قتل مصری ها مشکوک می باشد و اسرائیل گفته است قضیه را تحقیق خواهد کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران خبر داد که دادگاه تهران شهروند ایالات متحده شان بایر و شهروند دیگر جوش فتل را به 8 سال زندان محکوم کرده است. در خبر گفته می شود آنها برای ورود غیرقانونی به ایران به 3 و برای جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شده اند. مسعود شفیعی وکیل حقوقی محکومین به رادیوی آزادی چنین گفت:
اینها هنوز تا این لحظه که به صورت رسمی که به صورت غیر رسمی به من ابلاغ نشده و قطعاً بعد از ابلاغ حکم من اصلا نخواهم کرد.
بایر، فتل و شهروند دیگر امریکا سرش رو در ماه ایول سال 2009 در مرز ایران بازداشت شدند و میگویند اشتباهاً از قلمرو عراق وارد ایران گشتند. شروط در سال 2010 ضمن گرفتاری آزاد شد و به امریکا برگشت. مقامات پاکستانی گفتند شماره کشته شدگان ترکش در مسجد جمرود به 51 نفر رسید. نماینده حکومت محلی خالد ممتاز کندی گفت بنا به شمارش‌های اخیر 121 نفر زخمی شدند و نیمی آنها در بیمارستان زیر نظر پزشکانند. بمبگذار مرگ طلب زمان خود را منفجر کرد که زیاد از 500 نمازگزار برای نماز روز جمعه به مسجد آمده بودند. یک نماینده نچندان مشهور ستیز جویان که خود را محمد طلحه می‌نامد اعلام داشت که طالبان مسئولیت این حمله را بردوش گرفتند. کمیته دینی تاجیکستان از خواهشمندان سفر حج تقاضا کرد خرج سفر را تنها با دلار آمریکایی پرداخت کنند. معاون رئیس این کمیته مولانا مختارف در صحبت با رادیو آزادی سبب این تصمیم را چنین شرح داد:
از امروزه که مثلا گیریم پول مبلغ میسپارن به کسا تا موسم حج هستن یک ماه چند روز هست، تا اون وقت اگر کورس ایواز شد اگر با اونجا جبرانش کی میکنه؟
این دعوت در حال صدا می‌دهد که خرج سفر حج نیز افزایش یافته، از $3,191 سال گذشته به $3,348 رسیده است. فعالان مخالف در سوریه می‌گویند در حالی که رژیم بشار اسد با محکومیت بین‌المللی روبروست، نیروهای امنیتی این کشور زیاد از 30 نفر را به هلاکت رسانده‌اند. بخشی اعظم این قتل و کشتار در شهر حمص ولایت دیرا محل اتفاق افتاد که نخستین آشوب‌ها در ماه مارس سال روان زیر رژیم رژیم بشار اسد در اینجا شروع شده بود. نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان پسر رئیس جمهور کشور امام علی رحمان رستم امام علی مسئول دسته منتخب ملی تاجیکستان تعیین گشت. بنابر خبر تورنمای دسته فوتبال استقلال و گفته است دسته ملی در دور سوم دریافت راحت به سابقه جهانی سال 2014 با دسته های قوی مثل ژاپن، کره شمالی و ازبکستان روبرو خواهد گشت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلسله خبرها را شنیدید و در ادامه خبر راجع به دسته ملی فوتبال تاجیکستان باید این را هم افزود که در پایانتر برنامه مصاحبه در این باره خواهیم داشت و طور معلوم بعد از آن که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تیم ملی سوریه را از شرکت در ادامه بازی ها اخراج کرد به سبب آنکه یکی از بازیگران دسته سوریه همچنین در دسته ملی شوئدیا بازی کرده است، تاجیکستان دوباره به ادامه بازی های انتخابی جام جهانی سال 2014 برگشت و نخستین بازی آن روز 2 سپتامبر با دسته ازبکستان در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده تاجیکستان برگزار خواهد گشت. خب در این باره صحبت خواهیم داشت. اگر تا پایان برنامه با ما باقی بمانید درباره آمادگی دسته ملی تاجیکستان به این رزمایی به این قوا آزمایی و رزمایش خیلی شدید در این برنامه خواهیم شنید. اما حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه این ساعت. خرج راه مکه تنها با دلار، افزایش خرج زائران و قاعده نوی حج در تاجیکستان. راهی سفید به صلیب سرخ، اجازه تاجیکستان به بازدید کارمندان کمیته صلیب سرخ از محبس و بازداشتگاه ها. رمز دوشنبه شکوفان، یاد از ملیسه خوشکار و خوشبروت شهر دوشنبه ملا نور. طوری گفتم شنونده گرامی مجله خبری رادیوی آزادی هستید. کمیته دینی تاجیکستان دستور داد که خرج سفر حج امسال تنها با دلار آمریکایی پرداخت شود، زیرا به گفته آن قربی پول ملی در حال افت است و تفاوتی را که در نتیجه این کاهش به عمل می آید کسی باید پرداخت کند. این تصمیم در حالی گرفته می شود که در موسم سفر حج به این هم عادتاً قربی دلار بالا می رود، ولی آیا این بار آرزومندان سفر حج این خبر را چگونه پذیرفتند و چی آمادگی در این ساحه دیدند؟ در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
قاعده ها و محدودیت های نوی سفر حج ناراضیگی برخی از ساکنان تاجیکستان را به بار آورده است که قصد سفر حج دارند. اگر در سال گذشته خرج سفر حج 3191 دلار را تشکیل می‌داد، اکنون این قیمت تا 3348 دلار افزایش یافته است. بر زمین تاکید شده است که پول سفر حج تنها با دلار پرداخت می‌شود و مثل سال گذشته آرزومندان زیارت نمی‌توانند این خرج را با پول سامانه پرداخت نمایند. شرف‌الدین معصوموف یک ساکن دوشنبه می‌گوید برای سفر به خانه خدا از دوستان و نزدیکانش ده‌ها هزار سامان جمع آورده است، ولی اکنون باید همه پولش را با دلار عوض کند. این هم در حالی که قرب سامانه با سرعت پایین می‌رود و شرف‌الدین نمی‌داند چقدر زیان مالی خواهد دید. وی می افزاید که بر علاوه این باید باز حدود 300 دلار دیگر پیدا کند که بتواند قیمت سفر حج خود را پردازد. محمد علی فیض محمد یکی از روحانیان تاجیکستان میگوید که بارها به آنها حاجیان خبر دادند که هنگام سفر اضافه به حج پولی بسیار گران باز ناچار مبلغ اضافه می دهند که در برنامه های حج نامشان را وارد کنند.
خبرها درسته که گویا بعضی حجاج بیچاره ها ریزومه شدند که رشوه و مثلا با از اون اضافه پول بتیان تو که در روی خط اونها را هم خوش کنند.
در همین حال معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان مختار مولانوف در صحبت به رادیو آزادی گفت در این سال حدود 267 دلار قیمت سفر زیارت خانه خدا افزایش یافته و هر زیارت کننده 3448 دلار باید پردازد. وی افزود که در این سال مبلغ سفر را با پول ملی سامانی قبول نخواهند کرد الا با دلار.
اکنون مسئله اینجا یک فرصت هست از امروزه که مثلا گیریم پول مبلغ می سپارم به کسا تا موسم حج هستن یک ماه چند روز هست. تا اون وقت اگر کورس ایباد شد اگر با اونجا جبرانش کی میکنه؟ اما
به اطلاع کمیته دینی تاجیکستان در حال حاضر ثبت نام افرادی که قصد زیارت دارند از تمام گوشه های کشور ادامه دارد و در سال روان طبق کوات تاجیکستان تا 5500 نفر امکان سفر حج را دارند. و اما طوری به نظر می رسد دیگرگونی های مالی در مخارج سفر حج بیشتر زیارت کنندگان را در تشویش گذاشته است. به نظر اقتصاددان های تاجیک کمیته دین که مخارج سفر حج را با دلار قبول می کند خلاف قانون های تاجیکستان عمل می کند، زیرا در شرایط بالاروی قرب دلار در برابر سامانه این عمل پول ملی را باز هم مفلس‌تر می کند و بازار داخلی را کسادتر می سازد. دولت مراد جمایف اقتصاددان تاجیک در رابطه به این مسئله می گوید
از یکم سپتامبر که معاش های سوهای کارمندان سوهای بودجه رو بالا برداشتن اونها به قرب می شوند. چرا؟ برای آنکه دلار که بالا رفت حتما در بازارهای استعمالی نرخ مواد بالا می رود. کمیته دین رو کی این مصلحت رو داده است؟ یا آنها خودشان میخوان پولی بیشتر کار کنند و حالا نه نرخ چیپتاهای هواپیما نه قیمتهای مهمانخانه ها در محلهای حج بود و باشی آنها بالا نرفته است.
دولت مراد جمعیف میافزاید که بانک ملی به با عنوان نهاد عملی کننده فرمان مخصوص پرزیدنت تاجیکستان نظارت برد که در قلمرو این کشور معاملات مالی باید تنها با ارز ملی سامانی صورت گیرد. به نظر اقتصاددان جمایف اگر هر اداره و نهادهای دولتی برای سود خودسرانه به قانونهای جاری کشور مناسبت کنند این اداره اقتصاد کشور را از کنترل خارج خواهد کرد. به نظر می رسد که معرکه حجروی علکی به قرب پول ملی تأثیر خود را گذاشته است. اگر در ابتدای این هفته یک دلار به 4.78 درهم برابر بود، حالا این رقم به 4.83 درهم رسیده است. بانک ملی تاکنون در برابر روند بالاروی قرب دلار واکنش رسمی نکرده است و نگفته است که در آخرهای همین هفته چه حالت پیش خواهد آمد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
دستور پرداخت سفر حج تنها با دلار آمریکایی و تاثیر احتمالی آن به بازار پولی تاجیکستان.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اسسر،
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی میخوردند و چی میپوشیدند؟
چی میگفتند و چی میخوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت رو میخورند؟
ارزانی بود نغز بود، همش نغز بود آخی.
در رشته برنامه های 20 سال به اسسر
تقدیم از رادیو آزادی.
بله بله، پخش سلسله مطالب 20 سال به اسسر هفته است که شروع شده است و این گزارش ها را در برنامه های ما از روزهای دوشنبه تا جمعه خواهید شنید و همچنین متن و تصویرهای آن و همچنین نوارهای ویدیویی مربوط به این موضوع را می توانید در صفحه مخصوص 20 سال به اسسر در تارنامه رادیو آزادی خواهید دید. حکومت تاجیکستان نهایت پس از درخواست‌های زیاد گفت آماده است به کارمندان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر امکان بازدید از محبس و بازداشتگاه‌های کشور را دهد. اگر این تصمیم عملی گردد بی‌شبهه هم در وضع زندان‌ها تغییر مثبت به بار می‌آید و هم به اعتبار بین‌المللی تاجیکستان خواهد افزود. عامل‌های تصمیم و نظر کارشناسان را به آن در گزارشی از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه کیوم مرسی عطا می‌شنویم.
تاجیکستان به زیارت کارشناسان صلیب سرخ از زندانهایش رضایت داده است. این تصمیم در سری میز گرده که در نمایندگی صلیب سرخ بین الملل در شهر دوشنبه و با شرکت نمایندگان حکومت تاجیکستان دایر گشت ارائه شد. دولت نظریوف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت
جمهوری تاجیکستان آماده است که برای کارشناسان کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بجایهای ادای جزای جنایتی در آمده مساعدت کند و برای این کمیته بین المللی صلیب سرخ باید معین کند کجا می خواهند، کی می خواهند و موافق همین این کار صورت می گیرد.
جناب نظریوف افزود که این اقدام یکی از واسطه های مؤثر جلوگیری از شکنجه و نمودهای دیگری بدرفتاری است که شأن و شرف انسان را پست می زنند. تاجیکستان در حال این اقدام را می گیرد که کمیته صلیب سرخ بین الملل حدود 10 سال به این سو می خواست به محبس های کشور راه یابد، ولی همواره به مخالفت مقامات تاجیکستان دوچار می آمد. همچنین سالی روان در بازداشتگاه های تاجیکستان کمش یک بازداشت شده و یک محبوس به هلاکت رسیدند که به قول نزدیکانشان احتمالاً مورد شکنجه مسئولان این مؤسسه ها قرار گرفته بودند. هرچند که مقامات تاجیکستان هیچگاه جا داشتن شکنجه در زندان ها را و بازداشتگاه ها را اعتراف نکردند. دولت نظریف میگوید این اقدام را تاجیکستان به خاطر باز هم نزدیکتر شدن به معیارهای بین المللی و هم رعایت حقوق زندانیان گرفت.
به جنایت کران باشد میداده که باز حقوق باید دارد، یک مسئولیت دیگر را دارد که اون باید از جانب قانون حفظ کرده شود. از آزادی محروم کردن این معنی را ندارد که باید بردن باز دیگر حقوق ندارد.
کارشناسان میگویند که راه یافتن کمیته صلیب سرخ بین الملل به زندان های تاجیکستان اگرچه از یک سو زمینه های رعایت حقوق آنها را فراهم میکند، از سوی دیگر به وضع مادی آنها نیز بهبود میبخشد. عبدالقیوم یوسفوف کارشناس در امور حقوق میگوید به همین منوال تاجیکستان به معیارهای بین الملل نزدیکتر میشود، از جمله از روی شرایط زندان هایش.
سخن بسیار می رفت در باره آن که محبسخانه های جمهوری تاجیکستان به استاندارد های بین الحقی جوابگو نیستند. از جمله نرم های سنیتری مساحت بوده باشی محبوسان استاندارد های بین الحقی جوابگو نیستند. بعد از آن که نمایندگان سلیب سرو به محبسخانه های تاجیکستان تشریف می آورند، این گمان ها این تخمین ها از بین می روند.
به همین منوال اجازه صلیب سرخ برای بازدید از محبس ها دومین اقدام تاجیکستان طی چند ماه اخیر است. ماه گذشته مقامات این کشور اعلام داشته بودند که یک لایحه قانون درباره تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی را روی دست دارند و بر پایه آن برای شکنجه و بدرفتاری علیه انسان مجازات پیش بینی خواهد شد. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
و حالا در مجله خبری رادیو آزادی میرسیم به یک گزارش ویژه و مخصوص. نسل کلانسال و میانسال تاجیکان ملیسه مشهور ملا نوروف را که در چندین فیلمی مستند و هنری سیمایش دیده می شود و خارجان و سیاهان دوست داشتند در پهلوی او عکس بگیرند خوب در خاطر دارند. ملا نوروف قامت بلند نبود ولی دیدنی بود، لبخند می زد اما سختگیر بود و از همه مهمش موی لبهای دراز و زیبایی داشت که توجه همگان را به خود می کشید. و به یکی از رمزهای دوشنبه سالهای 1970-1980 تبدیل شده بود، اما در رویدادهای ناخوش کشور دیرتر به هلاکت رسید. گزارش تصویری همکار ما برات یوسفی به حیات و مرگ این شخص نجیب بخشیده شده است.
خیابان مرکزی دوشنبه سالهای 80 جای کار معمولی نظیر غیر معمولی راه مولا نوروف بود. او سیمای دوشنبه آن سالها بود. حرکت های عجیب و پند و نصیحت به راهگذرها از طریق بلندگویک از شیوه های خاص نوروف بود که لبها را به خنده مایل میکرد. اما آنچه که او را ویژه، ناتکرار و جلب توجه خودی او بیگانه کرده بود، موی لبهای مرغوله اش بود که حدوداً 15-20 سانتی متر درازی داشتند. ولی جان نظروف، کارگردان تاجیک که سالهای 80 قرن گذشته درباره مولا نوروف فیلم مستند برداشته بود، از موی لبهای نوروف چنین وصف میکند.
خصوصیت خاصی مولا نوروف در اون بود که گرچند دیوای قدیمیانه هم داشت ولی خوب برودهای بروتی بازار به داشت. یک برودهای داشت که مثال شاید که اگر خیل ابراز وای گویم اگر از قدی خودش هم درازتر بود.
ساکنان دوشنبه و مهمانان سالهای 80 پایتخت تاجیکستان نیز مولا نوروف را از خاطر نبردند.
هم برودش کلان بود، منم که برود داشت هم آیروی برودش میشناسونم. بعد رگیروف که دوست داشت.
هر نفر که آن سالها مهمانی پایتخت تاجیکستان میشد حتما میخواست با آن ملیسه غیر مقرری عکس بگیرد. این مخلص ها بعدا برودهای دراز ملیسه نوروف را تا مجله های خارجی بردند و او را معروف تر کردند. شاید همین چهره عجیب و کامنت های خنددارش بود که رهبلدی مهمانان خارجی همیشه نصیبی او میشد. سید علی ضیاءالدینوف که سالهای 80 معاون فرماندهی دیویزیون گایی دوشنبه بود، چند سال با مولا نوروف همکاری کرده است.
یک ماشینی من رنگی زاپاروژ سپرینگ قدی بردگی بود، اگر چی وقتی که باید ماشینش در یکون جو ریمون دا باشد خواه یکون جو دا باشد در هوای با همین گرومکا گوریت لگریفته همون ماشینش قدی در موبین را میره همین خیلی گپ میزد که حرکت روگذری رو و یا ریایت نمیشه.
راه ورود مولو نوروف با مقامات بازرسی افتومبیلی نیز غیر مقرری بود. او کدام یک مکتب خاص ملیسه را ختم نکرده بود. او را به عدالتی های خادمان گایی به انتخاب این کسب مجبور کرد. انور نوروف از جمله فرزندان مولو نوروف است که از پدرش چنین قصه ها به ذهن گرفته است.
وقتی شده همین توجیه مطلوب بوده از راننده شده کار میکرد همین پومیر میرفت در یه هفته دو بار میرفت ماشین از او کشیده راه های پیشتره بید با همونجا در هم میلیسه میقپشه غمت یشه بعد همین کار را پرت افتو با میلیسگی در فهمید که من قبول میکردیم و درومت کار در درومت از سال 59 بعد
ویژگی دیگری مولا نوروف در سرسختی او بود با هیچ کس به اصطلاح گردن نمیداد بجز از قانون که نوروف حامیش بود. احمدشاهی کامل روزنامه‌نگاری تاجیک نیز با مولا نوروف آشنایی داشت و چند دفعه صحبت نیز کرده است.
همه مردم اون دور بایو دارند که مولا نوروف یک بار حتی زن خودش زوجه خودش رو جریمه بسته بود. وقتی که از راه میگذارد و در چراغه که سرخ میگذارد او رو معن میکند.
شهرت مولا نوروف تا آن حد بالا رفته بود که سالهای اولی استقلالیت تاجیکستان رحمان نبیوف یکی از نامزدها به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان از شخصیت او در معرکه تبلیغاتی استفاده کرد. برای صداقت به کار و خدمت شایان به مردم مولا نوروف جایزه های زیاد گرفت. اما این مرد نه چندان قامت بلند و برو دراز در یکی از روزهای زمستان سوار همان ماشین معروف دارای بلندگویی از خانه به در رفت و برای همیشه. دوم دکبری سال 1992 قربان جنگی شهروندی می شود. اکبرجان نوروف دیگر از فرزندان مولا نوروف روزهای اخیر حیات بودن پدر را خوب در خاطر دارد.
آخران روز با این ماشین شخصی خود با کار رفته بود بعد در این ماشین من در این جای تیوا پرونده در این ماشین پرونده شد.
در ریاست بازرسی دولتی افتومبیلی وزارت داخلی تاجیکستان با افتخار مولا نوروف و با هدف تربیه نسل نوی ناظرانی را جایزه خاص تأسیس شده است. سعید جان ستاروف مایور واحد مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان در سال 2011 برنده جایزه مولا نوروف گشته است و میگوید
جایزه به افتخار مولا نوروف. مولا نوروف یعنی ناظری بازرسی دولت افتومبیلی رو و برای اون تشکیل کرده بودم. من این جایزه رو هم نصیب من
سالهاست که مولا نوروف این رمزی دوشنبه پاک و آرام و آسوده در کوچه های شهر نیست، اما کسی نتوانسته است جای او را بگیرد و به اندازه او معروف شود. با رفتن این گونه سیماها چهره پلیس راه نیز کلان دیگر و از مردم دور شده است.
چهره نگاری بوده از مولا نوروف بازرس مشهور دوشنبه زمانی شوروی که نوار ویدیوی آن به زودی در تارنمای رادیو آزادی cw.az و یا azadi.org پخش خواهد شد.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟ چرا و چگونه از هم
ریخت؟ پابیدی کمونیسم.
سیاست، اقتصادی و فرهنگ روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR
تقدیم از رادیوی آزادی.
ادامه مجله خبری توری در خبرهای کوتاه شنیده دسته ملی تاجیکستان، دسته ملی فوتبال تاجیکستان به طور شتاب زده به بازی نوبتیش در سبقت جام جهانی سال 2014 بازی انتخاباتی 2014 با دسته ازبکستان آمادگی را شروع کرده است. زیرا فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دسته سوریه را از ادامه بازی ها محروم کرد. سبب در آن بود که یکی از بازنگران دسته سوریه جورج مراد با نقض قاعده های بین المللی در بازی های دو دسته ملی سوریه و شوئدیه شرکت کرده است. این خبر در کشور چگونه پذیرفته شد و چه واکنش هایی را به بار آورد؟ با این سوال به شارح ورزشی رادیو آزادی نزدالله لطیف مراجعه کردم.
اولا باید گفت که با دوری سومی سبقت انتخابی راه یافتن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان مخلصان را پر امید میکند که آنها با دسته های پرزور بازی میکنند و صرف نظر از نتایج بازی ها با دسته های قوی بمانند ژاپن، بمانند ازبکستان و کره شمالی میتوانند فوتبال بازان ما در این بازی ها البته تجربی خوبی بازی بین المللی کسب نمایند. بعدا می توانند مخلصان فوتبال که چندین سالها اینجانب در تاجیکستان بازی های دسته منتخب ملی خود را بجز با دسته سوریه بود ندیدند، از این چیز می توانند استفاده کنند.
در همین فرصت سوال به میان می آید که این چند است که بعد از رفتن سرمربی تیم ملی، حالا مثلا این آمادگی را با این بازی ها کی پیش خواهد برد؟
چون که ما اطلاع داریم پسری رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان که همزمان وظیفه نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بر عهده دارد، برای آماده کردن دسته منتخب تاجیکستان به این بازی ها به سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 سرمربی دسته استقلال دوشنبه را که او خود آنجا سرپرست است، یعنی من در نظر دارم رستم امام‌علی را، به این کار سفربر کرده است و بجای پولاد قادیروف که او از این وظیفه استعفا داد، عالمجان رفیقوف متخصص معروف فوتبال و سابق بازینگر مشهور دسته پامیر دوشنبه این وظیفه را به عهده گرفته است. زیرا اصلا 11 بازیگر، چون که ما مشاهده کردیم در بازی های پیشین با سوریه، اصلا از حساب دسته استقلال دوشنبه بودند و به حیات دسته چون که به ما اطلاع دادن چند نفر لیگنرها را نیز دعوت میکنند. این لیگنرها از باشگاه های فوتبالی اصلا روسیه می باشند، بمانند منوچهر جلیلوف، محمد سلطانوف، اسکندر جلیلوف، نعیم شریفی، فرهاد واسیف. و فرهاد واسیف چون که مخلصان فوتبال اطلاع دارند به نزدیکی از دسته جمچوجنه سوچی با شینیکی یراساو.
ببینید در دو بازی گذشته با تیم سوریه تاجیکستان شکست خورد و آیا در فدراسیون فوتبال تاجیکستان این سبب های این شکست آیا بررسی و تحقیق و پژوهش شدند و چاره های تکرار راه ندادن به چنین حالت آیا مورد صحبت قرار گرفتند؟
البته از باخت دسته سوریه همه نگران بودند و تنها به فکر من با استعفای سرمربی دسته قناعتمند شدند و خلاص، و عموما آنها به فکر من که در فدراسیون فوتبال تاجیکستان که امروز چند حاکمیتی وجود دارد، آنجا سهراب قاسموف است رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بعدا معاون او والری تورسونوف است، اینجا رستم امام‌علی، و من میبینم و از بسیار متخصصان میفهمم که در آنجا یک شتاب خیلی میبینم یک ستاده باشد که یا آنها جمع بیایند و این چیزها رو محاکمه کنند، نیست. ما خبرنگاران شوریهانی برزیز رو هم باری دعوت نکردند و حتی کمیته اجرایی این فدراسیون فعال نیست و آن جلسه هایی که برگزار میگردند به طوری خیلی که میگن تخییوی برگزار میشود و من گمان ندارم که در فدراسیون فوتبال تاجیکستان این مسئله به طور جدی با دعوت متخصصان و همه آنهایی که متصدی هستند برای فوتبال تاجیک محاکمه شده باشد. این مسئله نه تنها در فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به فکر من باید که پیش از همه در حکومت جمهوری مورد بررسی باید که قرار می گرفت، ولی افسوس که این چیز نشده است و هیچ کس هم گمان نمی‌کرد که تاجیکستان به دور بعدی با اون که سوریه رو فدراسیون فوتبال بین المللی از سبقت خارج میکند با یک بازینگر جورج مراد که هم در سوریه بازی کرده است هم در هیئت دسته شوئدیا، اگر این چیز نمیشد همه خوب بودند، برای اون که پس از استعفای پولاد قادیروف تو من امروز تعیین شده است و او هم حالا اجرا کننده وظیفه سرمربی میباشد، از روی ضرورت تعیین کرده اند.
بله، خوب امیدوار میشیم که دسته ملی تاجیکستان با وجود تنگی فرصتش و ناگهانی بودن خبر بازگشت به سبقت به ادامه سبقت بازی خوبی نمایش خواهد داد و گزارش و شرح شما شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف را در روز دوم سپتامبر از بازی دسته های ملی تاجیکستان و ازبکستان انتظار خواهیم بود. تشکر زیاد. شنونده عزیزان، در اینجا فرصت مجله خبری رادیو آزادی به پایان رسید. در پیش ویژه گفتار چشم‌انداز به صدای هموطن شما را انتظارم و سپس با آخرین خبرها در خدمت شما خواهیم بود.
رادیوی